بسم الله الرحمن الرحیم. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسات گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 16 دو مفهوم مهم رو مورد توجه قرار دادیم. اولین مفهوم، مفهوم قدیم بودن عشق یا اصطلاحاً قدم عشق بود که در تبیین مصرع اول از بیت دوم غزل 16 مورد توجه و تأمل و بحث قرار گرفت. و نکته دوم مفهوم محبت بود در مصرع دوم بیت دوم، و اینکه انشاءالله در جلسات بعدی به اقتضا چون به محبت بازگشتیم، یا عشق مجدد نیز با رجوع به منابع دیگر و آثار دیگر و تعاریف دیگر، حقیقت این معانی رو انشاءالله بیشتر تبیین خواهیم کرد. پیش از ورود به شرح بیت سوم و انشاءالله چهارم، یک نکته را در ارتباط با اختلاف نسخ در قرائت بیت دوم بیان میکنم. این بیت در نسخ مختلف به 3 صورت آمده است، به ویژه مصرع اول آن. تقریبا در باب مصرع دوم هیچ اختلاف قرائتی وجود نداره، اما مصرع اول به 3 روایت آمده است. روایت اول که مبنای بحث ما نیز بود بر اساس نسخه مرحوم غنی و قزوینی، این است که نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود. در جای دیگر نسخه دیگری آورده است، نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود. به عبارت دیگر در این نسخه جای نقش و رنگ تغییر یافته. در نسخه‌ای که مبنای شرح ماست، ابتدا نقش است بعد رنگ. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود. در نسخه‌ای که اشاره کردم، نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود. این یک نسخه. نسخه دیگر به جای الفت رویت آورده، نبود رنگ دو عالم که نقش رویت بود. این 3 قرائت مختلف است از مصرع اول بیت دوم غزل 16، که البته در حقیقت معنا چندان تفاوتی ایجاد نمی کند، به دلیل قرب معانی میان این الفاظ مختلف و متفاوت تکرار می کند، اختلاف در ذات و اختلاف در معنا ایجاد نمی شود. فقط یک نکته اینجا وجود داره و اون این هست که در نسخه‌ای که آمده، نبود رنگ دو عالم که نقش رویت بود، در مقام اول و در مقام ظاهر یه تفاوتی بین رویت و الفت وجود داره. الفت به نحوی بیانگر همان فأحببت است، من گنج پنهانی بودم پس عاشق شدم، پس محبت ورزیدم، پس دوست داشتم، پس الفت ظاهر نمودم که شناخته شوم. فأحببتو، این احببتو همان محبت است. و در این ساحت اون کسانی که الفت خوانده اند در نسبت با محبت با استناد به قصه قدم عشق و جریان این نیکنت و کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف کلام به صحت تمام تر رانده و اظهار کرده. اما رویت هم میتوان به کار برد، گرچه تکرار میکنم هنگامی که سخن از قدم است الفت به ویژه در ارتباط با محبت مفهوم کامله عشق را میسازد. از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، که اتفاقا ارتباطی داره با بیت سوم، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. بر بنیاد این معانی تکرار میکنم الفت درست ترخ است، اما اگر خوانده شد نبود رنگ دو عالم که نقش رویت بود، یعنی پیش از این که عالم ظاهر شود تو بودی، صورت جمالی و جلالی تو بود. به یک عبارت حقیقت ذات پیش از ظهور این عالم بود و حقیقت الفت و محبت هم بود. تکرار میکنم به این معنا ایجاد نسبت و رابطه میان الفت و رویت وجود دارد. ولی بازگردم به سخن گذشته، الفت درست‌تر است چون نقش رویت را میتوان وجود گرفت. این که پیش از دو عالم تو بودی، وجودت بود، رویت بود، تأکید بر این معنا تأکید درستی نیست و فی نفس بیانگر چیزی نیست. اما هنگامی که الفت می آوریم به ویژه نسبت با محبت، همان مفهوم قدیم بودن عشق را تأکید می کنیم و بر آن تأملی به کمال روا می داریم. این مهمتر و جالبتر است. یعنی اگر اشارت کنیم که پیش از وجود دو عالم عشق بود و همان عشق عامل ظهور این دو عالم شد، این بهتر است تا اشاره بکنیم به اثبات وجودی روی حضرت حق پیش از ظهور این عوالم. در قصه الفت محوریت با عشق می شود، در قصه رویت محوریت با او می شود. اما سیاق این ابیات در غزل 16 بیانگر آن است که حافظ تأکید بر عشق دارد و عشق در ظهور لفظی خود می تواند در قامت الفت ظاهر شود نرویت. فلذا بنا به قلم رو به معانی و به ویژه نسبت معانی و تناسب معانی، اون روایتی که میگوید نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخ، این ارجح است بر اون نسخه‌ای که میگوید نبود رنگ دو عالم که نقش رویت بود. تکرار میکنم این مصرعی که خواندم اشاره به وجود حق است قبل از ظهور عوالم این دنیا و اون دنیا، این دو عالم، و الفت بیانگر قدم عشق است که حلقه وصل وحدت و کسرت شد. اما بیت سوم، به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. اولا از لحاظ معنایی و مستند به اصل پیوست معنوی که از ابتدای این جلسات به عنوان یک اصل در مقام تحقیق و پژوهش ما عمل کرده است، میگوییم که بیت سوم نسبت جامع معنوی با ابیات گذشته دارد. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت، که میتوان به نحوی آن را عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نوعی مقام اظهار گرفت و به در آمدن از ساحت خفا، و بعد عشق که عامل هم وحدت کثرت و وحدت شد و هم به نحوی عامل ظهور کثرت از وحدت شد در بیت دوم، و بعد باز تأکید و تبیین لطیفتر و عظیمتر همین معنای ظهور. به یک عبارت، اگر ابیات نخستین غزل 16 را ابیاتی در بیان بس لطیف و شاعرانه اصل تجلی در عرفان اسلامی بدانیم، کلامی به اقراق نگفتیم. به نظر می رسد به کمال ابیات نخستین غزل 16 تبیین شاعرانه و عاشقانه اصل تجلی است، آن اصلی که حد واسط بین وحدت و کثرت است. ما برخلاف اندیشه هندو و برخلاف اندیشه مسیحیت به تجسد معتقد نیستیم، ما به تجلی معتقدیم. حق در عالم کثرت متجلی شده است. ان الله یتجلا فی مراتب العالم. به یک عبارت، این امریست که هم صدالدین قونوی میگوید، ملا صدرا و دیگران، حق در مراتب متجلی شد. که مثلا نمونش حضرات خمس ابن عربی است، حضرت اول حضرت غیب الغیب، حضرت دوم حضرت عیان ثابته، حضرت سوم حضرت غیب مضاف، حضرت چهارم حضرت عالم مثال یا عالم خیال منفصل، و حضرت پنجم حضرت کون و شهادت همین جهان ماده. تجلی کرد حق در این مراتب و وحدت به کثرت تبدیل شد. به نظر می رسد ابیات نخستین غزل 16 روایت لطیف این قصه ظهور است و تجلی. من جمله بیت سوم. در بیت سوم دو سه نکته سوری مطرح است. اولا کلمه خودفروشی اینجا به معنای خود نمایی کردن است. البته سودی این رو غرور تعریف کرده. این جملش اینه که اما اینجا مراد از خودفروشی غرور می باشد. لکن در بقیه تفاسیر خود نمایی کردن، خود اظهار کردن، به تکبر نقاب از چهره برداشتن، جلوه‌گری کردن، اظهار وجود کردن، که در مواردی حتی در تبیین این تعریف ها یا تبیین ها از خودفروشی به خود ابیات خواجه هم استناد شده. بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یعنی در جمع نکته دانان اظهار وجود کردن و خودنمایی کردن امر به شدت غلط و قبیحیست، یا خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست، باز بیانگر آن خود پرستانیست، به خود پیوستگانیست، در خود ماندگانیست که جز خود کسی را و دیگری را نمی بینند. به هر حال خود فروشی در این بیت به معنای اظهار وجود و خودنمایی کردن است، اشاره به خودنمایی نرگس. نرگس از جمله گل‌هایی است که در عالم عرفان از برای بیان چشم به کار می رود. این نکته جالب و مهمی است. معمولا در ساحت تمثیل های عرفانی و تشبیهات شعری شهلا، چشم مست، برای بیان این گونه صفات چشم از گل نرگس استفاده می شود. به یک کرشمی که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. اگر چنین نسبتی میان نرگس و چشم نبود، مصرع دوم نمی توانست در عرض و در ادامه مصرع اول بیت سوم قرار گیرد که فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. این دو نکته سوری بود که در مقام ظاهر بیانگر آن است که نرگس به نازی، به کرشمه ای، به نوعی تنازی اظهار وجود کرد، خودنمایی کرد، جلوگری کرد. و او چنین کرد: تو بر سر غیرت آمدی و چشمان چنان فریبی در این عالم افکند که صدها فتنه از آن برخاست. این یک تفسیر هست یا یک روایت هست که برخی معتقدند مفهوم کلی بیت آن است که نرگس اظهار وجود کرد، خودنمایی کرد، تو از خودنمایی او به سر غیرت آمدی، او اگر کرشمه کرد تو فریب کردی. اینجا توجه بفرمایید، فریب منظور حیله نیست، فریبائیست، جلوه‌گریست. ببینید، شما گاهی اصطلاح فریبا رو میشنوید و از لحاظ نفسی و ذهنی هنگامی که این کلمه رو شنیدید در ذهن خود اظهار حس قبح نمی کنید. فریبایی یعنی جلوه‌گری، یعنی زیبایی. میگوییم فلان کس فریباست، یعنی جلوه‌گر است، زیبایی دارد. در اینجا منظور از فریب فریبایی است. اون وقت کسانی که صاحب حقیقت باشند، صاحب معانی باشند، اینها فی نفس فریبا هستند. اینها فی نفس قدرت ایجاد حیرت در ناظران خود را دارند. آنانی که صاحب جلالند، آنانی که صاحب جمالند، در رؤیت ناظران حیرت ایجاد می کنند. این مقام حیرت افکنی را از فریبایی این صاحب جمالان و صاحب جلالان می دانیم. این رو بسیار توجه کنید. فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. این فریب معادل همان کرشمه است. و اگر کرشمه حرکت تنازانه حضرت معشوق است که جان عاشق را به کمال می برد، معادل کرشمه فریبایی حضرت یار است. نرگس کرشمه می کند و یار من فریبایی می کند. پس این نکته لطیف و در این حال جالبی بود. کرشمه نرگس و فریب چشم توی حضرت یار. این فریب فریبایی است و منظور همان کرشمه است. یک بار نرگس خودنمایی کرد، روایتی که عرض کردم، تو به غیرت آمدی، چشمانت را چنان مخمور کردی، چنان خمار کردی که از خماری چشمانت چه فتنه ها که در جهان برپا نشد. اون چه که در بخش دوم مجلس امروز عرض کردم روایتی بود که در تفسیر بیت سوم آمده است، اما تمامیت معنای این بیت این روایت نیست. معانی دیگری نیست در این قلم رو وجود داره، در جان این بیت مکنون و مستور هست که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. همه شما بزرگواران رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.